أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درس چهلوم. در درس 38 در بیان رأی زیمقراطیس از شفای شیخ نقل کردیم که زیمقراطیس جوهر اجزا را متحد و طبیعه می داند و اشکال آنها را مختلف. اکنون در این درس سخن ما در بیان اختلاف اشکال اجزای زیمقراطیسی است که وی اختلاف افعال را از جهت اختلاف اشکال می داند و اجزا را بسیط و به طبع واحد و متشابه و از اجزا بسیط متحد و طبع اختلاف افعال و آثار صورت نمی یابد. در حقیقت این درس بیان بخشی از فرمایشات جناب زیمقراطیس. ایشون می گفتن که جسم مرکب از اجزاییه، این اجزا از جنبه طبیعت یه جورن، شبیه همان، منتها شکلشون با هم دیگر فرق میکنه که حالا می خواهیم حرف شکل رو بزنیم. و مهم هم اینه که ایشون اختلاف در آثار اشیاء را به خاطر اختلاف در اشکال و صورتشون میدونه، والا نه از باب این که اینها اجزاء جوهر فرد باشن اختلاف داشته باشن. مثلا میبینید که الان آب را هم تجزیه کنید به اجزایی میرسید، هوا را هم تجزیه بکنید به اجزایی میرسید، حرارت رو هم تجزیه کنید به اجزایی میرسید و همچنین خاک رو. این اجزاها از اون جهتی که ذاتشون به عنوان اجزاء جوهر فردن باعث نشده که یه جا بشه آب، یه جا بشه خاک، یه جا بشه هوا، جای بشه آتش. آب مثلا اثرش اینه که خنک میکنه، آتش حرارتش اثرش اینه که حرارت میده و میسوزونه، خاک هم برای خودش اثر مخصوصی داره که نه از جهتی که اینها چون اجزای جوهر فرد هستن این آثار رو داشته باشن، بلکه چون شکلشون مختلف هست هر کدوم از این اجزا به خاطر اون شکل خاصی که دارن از اون شکل خاصشون آثار صادر میشه. حالا بعد انشاءالله الان در همین درس داریم که اجزایی که جمع میشون آب رو تشکیل میدن شکلشون چی و اجزایی که خاک رو تشکیل میدن چه شکلیه و هر شکلی که داشته باشن مطابق اون شکل خودشون اثر میکنن و ولذا آب سوزنده، آب خنک کننده است، آتش سوزنده است و هاکذا. حالا این عبارت اخیریشون خیلی مهمه که فرمود وی اختلاف افعال رو از جهت اشکال میداند، از جهت اختلاف اشکال می دانند و اجزا را بسیط و به طبع واحد و متشابه که و از اجزا بسیط متحد و طبع اختلاف افعال و آثار صورت نمی یابد. که ما نمیتونیم بگیم که چون آتش می سوزاند یا آب سرد می کند به خاطر اینکه اینها یه سری اجزایی هستند، از اون جهتی که اجزا هستند هیچ کدومشون نه سوزنده هستند نه خنک کننده، اما چون اجزا دارای این شکل خاصن سوزندگی دارن، دارای اون شکل خاصن مثلا خنک کنندگی دارن، که آثار رو باید به شکلشون استناد بدیم. شیخ در فن سوم طبیعیات شفا گوید که بعضی از قائلین اجزا اشکال مجسمات پنجگانه کتاب اقلیدس را اشکال عناصر و فلک قرار دادن. کتاب شریف اصول اقلیدس رو برداشتیم که 15 مقاله است. در کتاب اقلیدس بعضی از اشکال راجع به مسطحات، بعضی از اشکال راجع به مجسمات. اگر یک شکلی روی جسم پیاده بشود این شکل رو میگید شکل مجسم. مثل اینکه الان میگید شکل این مسجد چیه، میگید که مثلا شکلش مربع مستطیل کذاب سلام، شکلش مربع مستطیل، اینها این شکل الان روی متن جسم پیاده شده. اما یه وقتی یک سطحی داشته باشید که این سطح دارای شکل باشه، اینجا می فرمایید که این شکل شکل مسطح هست نه شکل مجسمه. ولذا اصول اقلیدس در دو بخش مجسمات و مسطحات تشکیل شده. در بخش مجسماتش که مربوط به اجسام است، اجسام رو انشاءالله بازم داریم که اجسام یا اجسام زمینی هستن یا اجسام آسمانی هستن. اجسام آسمانی رو تعبیر میکنن به اجرام، که الان شما مثلا میگید جرم آفتاب، جرم ماه، جرم ستاره، جرم کجا. و اجسام موجوداتی که در زمین هستن، موجودات مادی. الان دیگه بحث از مجردات نداریم، دیگه حرف از موجود میزنیم، یعنی همینایی که با چشم میبینیم با گوش میشنویم، همین موجودات مادی طبیعی. موجوداتی که در روی کره زمین داریم اینها هستن اجسام. ولذا میگیم جسم آب، جسم خاک، جسم هوا، جسم آتش، جسم زمین، جسم درخت، جسم حیوان، جسم انسان، اینها رو تعبیر میکنم به اجسام. آقایان قدما فلاسفه در طبیعیات میفرمان که ما 5 تا عنصر داریم، یعنی به یک تعبیری 4 عنصرش مربوط به زمین هست، 1 عنصرش مربوط به آسمان. این 4 عنصر زمین همین 4 عنصر معروف آب و خاک و هوا و آتشه. 1 عنصری هست که اون عنصر موجب می شود که اجرام آسمانی تشکیل می شود، اون عنصر تعبیر می کنن به عنصر فلکی که عنصر 5 نام داره. حالا این آقای اقلیدس آمده 5 شکل اشکال 5 مجسمه ای را در کتاب خودشون ترسیم فرمودن که مثلا شکل آب چیه، شکل هوا چیه، شکل آتش چیه، شکل خاک چیه و شکل فلک چگونه است. 5 شکل هندسی درست کرده به خاطر 5 عنصر. حالا اون باز خودشون هر کدوم در جای خودش در اصول اقلیدس بحث دارن که الان مطلع نیستیم، در به دنبالش هم نیستیم، که بعضی از قائلین اجزا اشکال مجسمات 5 کتاب اقلیدس را اشکال عناصر و فلک قرار دادن. عنصر فرمودی 4 و فلک هم که میشه 5، اونم 5 شکل به حساب ازای چی آجام 5 عنصر و فلک، که حالا این الان فعلا به صورت کلی دیگه انشاءالله باز بحث پیش میاد. توضیح این گفتار این که قائلین به اجزا برای پیش نیامدنه خلع که ادله محکم و براهین متقن بر بطلان اون قائم است، شکل اجزا را کروی نمی دانند، با این که ابسط اشکال کره است، زیرا 2 کره با هم بیش از 1 نقطه تلاقی نمی کنند، چنان که در درس پیش گفتیم. لذا تلاقی چند کره با هم بدون خلل و فرج در میان اونها صورت نمی گیرند. پس اگر اجزای زیمقراتیسی کروی باشن خلع لازم آید و اون دانشمندان چون دیگران خلع رو باطل می دانن، بدین جهت فرمایش که پیاده می شه. بحثی در بین آقایون در طبیعت فلسفه است که آیا ما می تونیم در این نظام عالم یه جایی رو گیر بیاریم که اونجا خالی خالی باشه. خالی باشه خلع یعنی چی؟ یعنی به این معنا باشه ما یه نقطه ای را، یه مکانی را، یه چیزی رو گیر بیاریم که در اون مکان و در اون نقطه نه خاک باشه، نه آب باشه، نه هوا باشه، نه آتش باشه، نه فلکیات باشن، هیچی نباشه، از همه موجودات تخلیه شده باشه. شما الان نفرمایید که بله ما این همه فضا را الان میبینیم خالی. فضا که خالی نیست، پر از هواست دیگه، هوا همه جا رو پر کرده است. هر کجا هم بخواید الان شما وارد بشوید میبینید که بالاخره اونجا به یک نحوی پر شده است، یا هوا او رو پر کرده، یا آتش او رو پر کرده، یا خاک او رو پر کرده، یا آب او رو پر کرده. بالاخره به خصوص هوا که هیچ جا نمیذاره جا خالی بمونه. الان شما به محض اینکه این کتاب رو بستید، این کتاب الان یک جسمی است که دیگه جایی برای هوا هم نگذاشته، درست؟ الان این کتاب اون چیزی که در درون این 6 سطح هست دیگه پر است از این کاغذ و این مثلا نوشته و فلان. اما به محض این کتاب رو باز کردی، به هر اندازه‌ای که روزنه لای کتاب باز شده، هوا در جا اونجا رو پر کرده است. دیگه نمیشه بگیم اونجا خالیه، حالا نمیشه بگیم اونجا خالیه. شما الان یه توپ رو هم اگر بخواید بگیرید، اگر تو درون توپ هوا نریزید، میبینید که دیگه به تعبیر توپ میشه خالی. بعضی از جاها آدم میشه خالی فرض بکند، مثل اینکه همونجا داخل توپ مثلا، اما بازم نمیشه بی هوا باشه. بالاخره هوا هست، منتها هوا طوری نیست که پر شده باشه. بلازه به هر اندازه‌ای که هوا نباشه، میبین این توپ داره به همدیگر میچسبه، دیوارهای توپ. به هر حال هیچ جا نمیشه آدم خالی بکنه که جای خالی پیدا کنه که جای خالی باشه. و بعضی جاها البته هست، مثل فرض در هنگام بمباران یا شکستن دیوارهای صوتی، کاری میکنن که امواج یه نقطه ای رو تخلیه میکنن، ولذا اون نقطه ای که امواج تخلیه بکنه، میبینید ضررهایی به افراد وارد میشه. اون البته هست، مثل اینکه الان ما الان دور در دور بدن ما همینجور دم به دم پر از هواست. یه وقتی یک فشاری، یک موجی، چیزی ایجاد بشود که این لایه های هوا از همدیگر منفک بشوند و برای مثلا یک ثانیه یا دو ثانیه یا چند لحظه این لایه ها تخلیه کنن، مثل اینکه شما یه وقتی چطور یه آبی رو از وسط مثلا یک فشار قوی رو یه سنگی رو بهش بزنید که چند لحظه این آب از همدیگر جدارهای آب، اجزای آب از همدیگر گسیخته بشن، بعد میبینید در جا به همدیگر باز میرسن. هوا تندتر از آب به هم میرسه، آب یه مقداری تقریبا دیرتر از هوا میرسه ولی زودتر از بله آتش از آب هم از آب و هوا هم زودتر به هم میرسه. خاک هست که اگه شما یک خاکی رو یک جایی رو از همدیگر تفکیک کردید، میبینید اجزای خاکی از همدیگر زود تفکیک میشن، دیرم به همدیگه میرسن. به همین صورت میبینید که این نظم هست. از در هیچ جا نمیشه شما را خلع پیدا کنید. هر کجا رو بروید، یا هوا پر کرد، یا آتش پر کرده، حرارت پر کرده، و یا خاک پر کرده، یا آب پر کرده. به خصوص عرض کردیم که هوا که محیط رو گرفته. حالا از اینجا بروید به طرف کرات، مثلا در اونجا که یک تعبیری هوا برای استنشاق نیست، اونها دیگه بحثایی که پیش میاد، حالا الان طبق اینجا داریم حرف میزنیم که بر اساس طبیعیات فلسفه است. آقایان ادله اقامه کردن بر این که خلع محاله، یعنی شما در نظام هستی جایی رو داشته باشید که اونجا خالی باشه و هیچ نحوه وجودی در اونجا نباشه، حالا ولو وجود هوا، هیچ نحوه در اونجا وجود نباشه، بلکه اونجا تخلیه شده باشه و خالی خالی باشه. این ازش تعبیر میکنید به خلع. ادله اقامه کردن بسیار ادله محکم، همونطور که در عبارت اقل ملاحظه فرمودید که برای پیش نیامدن خلع که ادله محکم و براهین متقن بر بطلان اون قائم است. ادله اقامه کردن که خلع محاله، خلع به خود باشه باطله. حالا چرا خلع محال است و باطله؟ این دیگه انشاءالله دنبال ادلهش آدم باید بره. در هزار یک نکته هست آقا هست، در جای دیگر هم یادم هست، حالا در اشارات جناب بوعلی هست. این یه مطلب. برای اینکه خلع پیش نیاد، توجه دارید که الان جسم فرمودی تشکیل یافته است از اجزا دیگه. الان این جسم تشکیل یافته است از اجزا، چجوری باید اجزای او به هم دیگر با کنار هم دیگر جمع بشون این اجزا که لابلای این اجزا هیچی خلع پیش نیاد؟ به چه صورت با هم جمع بشن؟ اینه که فرمودن اجزا کروی نیستن. اجزا یک جسم به شکل کره نیستن. چرا؟ برای اینکه اگه بخوام به شکل کره باشن، اگر چندین کره کنار هم دیگر جمع بشون، لابلایشون خلل لازم میاد. الان شما یه ظرفی سیب رو بگیرید روی هم بریزید و در درون ظرف یه 10 تا 5 تا سیب رو که بذارید، میبینید لابلای این سیب ها همه جا راکار داره، همه جا خالیه. چرا؟ برای اینکه این سیب ها تقریبا کروی شکلن و اون طوری که باید تمام جدارهای این، تمام محیط این با تمام محیط اون مماس بشه، مماس نمیشه، این میشه باعث میشه که خلاء پیش میاد. وقتی خلاء بخواد پیش بیاد، ادله بطلان خلاء اجازه نمیده، دیگه با خلاء باطل. پس بنابراین دیگه اجزایی که با هم جمع میشوند میخوان جسم رو تشکیل میدن، باید به غیر از شکل کروی که دائره است و به صورت کره هست، باید به غیر از این به اشکال دیگر ما براشون شکل بسازیم. ولذا آیون در این فکر افتادن که ببینن اجزای آب چه شکلی هم که شما الان یه ظرف پر از آب دارید، میبینید این ظرف پر از آب دیگه تمام این ظرف پره، هیچ جای خالی نداره. مثل یک ظرف سیب نیست، یک ظرف هندونه نیست، مثلا که ببینید این چند تا هندونه رو چند تا سیب رو کنار هم دیگر چیدید، این لابلاش خلع داشته باشه. نخیر، الان این یه ظرف آب پره پره دیگه، هیچ نحوه توش جا خالی نداره. یا الان این یک آتشی که داره یک متر به هوا میره، اون مقداری که این آتش هست، اون مقدار آتش پر از آتشه دیگه، هیچ نحوه جا خالی نداره، مثل یک ظرف سیب چیده شده نیست. خب پس لازمش اینه که اون اجزایی که آمدن این آتش رو تشکیل دادن، اون اجزا غیر از شکل کره باید باشن. ولای کره باید بودن، باید بین این لابلای آتش باید یه جاهای جا خالی بود که دیگه حالت سوزندگی نداشته باشه، با حال این که میبینیم نیست. یا لابلای این ظرف آب باید یه جاهای خالی باشه که حالت خنک کننده در اون نقطه نباشه، میبینیم اینطور نیست. یا الان این کتاب، این فرش، این فلز، این موجود، تمام اینهایی که جنبه خاکی دارن، میبینیم اجزاش به همدیگر فشرده، همچین محکم که هیچ جا خالی در لابلایشون نیست. و اگر احیانا همانند توپی امثال اینا میخوان تو خالی هم باشن، باز بالاخره هوا میره اون لابلاها رو پر میکنه. حالا هوا هم که میخواد بره اونجا رو پر بکنه، هوا هم باید از اجزایی باشه که کروی نباشه، چون اگه اجزای هوا هم بخون کروی باشن، خوب نمیتونن بله منسجم باشن، فشرده باشن، متراکم باشن. اینه که آیون به دنبال این افتادن که ببینن اشکال عنصر آب، عنصر خاک، عنصر هوا، عنصر آتش چگونه اشکالیه، و همچنین اشکال اصلا کرات آسمانی. کرات آسمانی هم که چون هیچ کدوم به همدیگر چسبیده نیستن، همه از همدیگر دورن، ولذا لابلای اینها رو باز فضا پر کرده است. بلا خود اون جرمشون البته پره دیگه. الان شما کره خورشید توپره، کره زمین توپره، کره آفتاب، کره ماه توپره، هر ستارهی به صورت یک کره توپوریست، که اینطور نیست یه محیطی مثل توپ باشه توش خالی خالی باشه، اینطوری نیست، اینا هم میشن توپر. چون توپرن ما تعبیر میکنیم به جرم یا کره. کره به اون گردی میگن و گوی میگن که پر، یعنی توش خالی نباشه، پر پر باشه. ولذا تمام اجرام آسمانی هم همه توپرن که اونها هم هیچ موقع جا خالی ندارن. درسته که مجموع شکل مثلا آفتاب هست به صورت کره، اما اون اجزایی که این کره رو تشکیل دادن، اون اجزا کروی نیستن. بلکه اون اجزا بخون کروی باشن، بس باید لابلای کره خورشید پر از روزنه ها باشه، ولی اینکه روزنه نیست و جای خالی و خلع نداره. اینه که ادله بطلان خلع به ما اجازه نمیده که ما بتونیم اجزاء ریز جسم را، چه اجسام زمینی چه اجرام فلکی، نمیتونیم اینها رو به شکل کره بدونیم. شکل اجزا رو کروی نمیدونم، با اینکه ابسط اشکال کره است، البته این درسته، حالا منتها بحثش مربوط به مثلثات و مسائل هندسه است که کره مبسوط ترین شکله. شما میتونید در یک مثلا در دائره تمام اشکال رو بگنجونی، تمام اشکال میشه در دائره گنجون، اما اشکال رو نمیشه در مثلثات بگنجید. یعنی شما دیگر نمیتونید در متن مثلث مربع مثلا درست کنید، گرفتاری دارید با طبقه حسابش. در متن مثلث نمیتونید مستطیل درست کنید، استوانه درست کنید، شکلهای دیگر درست کنید، اما در دائره میتونید تمام اشکال رو بگنجونید. میشه مربع درست کرد، میشه مستطیل درست کرد، میشه نمیدونم حالا چه شکلش، شکل به اصطلاح دایره ای، چه میخواد مسطحات باشه یا مجسمات باشه، در هر دو صورتش. ولذا فرمودن که چون در دائره و در کره میشود تمام اشکال رو توش بگنجونیم، لذا دائره و کره رو فرمودن ابسط الاشکال، یعنی وسیع ترین اشکاله، بستش مبسوط ترین شکله که تمام شکل میتونی توش جا بگیر. و لذا توجه دارید که اولین شکلی که معمولا در کتابه های هندسی روش حرف میزنن مربوط به جناب دائره است. بعد از اون حالا میان راجع به مثلثات، راجع به مربع، راجع به مستطیل، استوانه، دیگر اشکال حرف میزنن که دائره چون وسیع ترین شکله و مبسوط ترین شکله، و لذا کل اشکال هندسی همه باید در دائره تنظیم بشه، چه اینکه نظام هستی هم بر اساس دائره است، قوس نزول و صعود هم بر اساس دائره است، حرکت موجودات نظام هستی هم نوعا بر اساس دائره است، و حرکت افلاک هم همه بر اساس مدار و دائره است. حالا خود این لفظ دائره هم یه بحثای عجیبی هم داره، هم از جنبه عرفانی بحث داره، هم از جنبه فلسفی بحث داره، هم از جنبه هندسی بحث داره، که در همه جا دائره سر آمده. انا لله و انا الیه راجعون هم بر مبنای دائره است و اصل وجود هم بر مبنای دائره است. حالا اینا همه بحث میخواد، انشاءالله خداوند توفیق دروس هیئت رو بده که اونجا بحثش پیش بیاد. با این که ابسط اشکال کره هست، اما این آقایون میگن اجزاء جسم رو ما کروی نمیدانیم. چرا؟ زیرا دو کره با هم بیش از یک نقطه تلاقی نمی کنن دیگه. اما برخلاف سطح، برخلاف اصلاح حجم، حالا میبینید شما این کتاب را، این سطحه، این دست من هم، ولی این طرفش سطحه، ولی این قشنگ، این هستم به هم دیگر برای به هم میخوان، اما اگه دست من کره بشه چی؟ این در یه نقطه فقط با هم تلاقی میکنن. ولی خب حالا این میشه، الان این صفحات کتاب، این چون سطحه، این ور سطحش و اون ور سطحش، این ور سطح به این محکم میچسبه، این ور سطح هم به این صفحه، اون صفحه هم باز بعد این ور به اون میتره، میره یک کتاب توپر شد. ولی خب اگه تمام این ورقها رو شما بگید کره کنید مثل سیب، حالا باید بچینید، مگه میشه اینا ولی به هم دیگر بچسبن طوری که محکم و هیچی جا خالی نداشته باشه؟ ولی ازام مجبوریم که ما اشکالی که در متن اجسام هستن رو به غیر از کره باید بگیریم که تا هیچی خلع پیش نیاد. زیرا دو کره با هم بیش از یک نقطه تلاقی نمی کنن، چنان که در درس پیش گفتیم، لذا تلاقی چند کره با هم بدون خلل و فرج در میان اونها صورت نمی گیرد. همونجوری که الان یه ظرف سیب رو دارید، یک جعبه سیب رو دارید، می بینید که الان یه جعبه سیب تو لابلای این سیب ها جا خالی فراوانه، خلل، البته باز اونجا البته خلل نیست، هوا میره اونجا رو پر میکنه، اما الان فرض اینه که شما وقتی خواستید یک مثلا یک متر آتش داشته باشید به شعاعی یک متر، باید در این یک متر پر از آتش باشی یا نه؟ ما اونو میخواییم. حالا یه جایی خالی مونده، هوا میره اونجا رو پر میکنه، بحث دیگره. خود هوا باید توپر باشی یا نه؟ خود خاک باید توپر باشی یا نه؟ الان ما بحث روی اون توپر بودن خود این عناصر رو داریم، خود این اجسام رو داریم. حالا اگه یه جای خالی شد، هوا رفت اونجا رو پر کرد، یا الان شما آب رو بله میذارید سر زمین، بعد آب میره لابلای زمین فرو میره، اون بحث دیگریست، اون تخلل آب هست، جسمی در جسمی دیگر. شکر رو میریزید در درون چای داغ و میبینید اینو همش میزنید محلول میشه، اون بحث دیگریست، تخلل جسمیست در جسمی دیگر. اما الان که این یه لیوان آب است، آیا این لیوان آب در آب بودنش در این یک لیوان جا خالی داره؟ ندار. حالا شما یک قاشق شکر را میریزید، این یه قاشق شکر هم الان پره، هیچ جا خالی نداره، اینو میریزید در آب محلولش میکنید، این تخلل یه جسمی در جسمی دیگر، اون بحث دیگری است که یه جسمی در جسمی دیگر حل میشه، صورت او تبدیل میشه به صورت جسمی دیگر، اون مربوط به تبدل صوره، اون اشکالات اگه ذهن مبارکتون یه وقت پیش بیاد باید از این ناحیه حلش بفرمایید. لذا تلاقی چند کره با هم بدون تخلل و فرج در میان اونها صورت نمی گیرد. پس اگر اجزای زیمقراتیسی کروی باشن، خلأ لازم آید، و خلأ را هم که فرمودید دلیل دارید که خلأ باطله، چون خلأ باطله پس معلومه که در اجزای جسم اینا اجزا کروی نیستن. و اون دانشمندان چون دیگران دانشمندانه که فرمودید که اینها جناب مقراطیس این بزرگان، یا قائلین اجزا اشکال مجسمات پنجگانه کتاب اقلیدس را این آقایون، و اون دانشمندان چون دیگران همانند دیگران خلع را باطل می دان همانند دیگران خلع را باطل می دانند، که دیگه نتیجه بحث میشه. بدین جهت خواجه طوسی در شرح اشارات شیخ بر فخر رازی که پیش از وی اشارات رو شرح کرده است اعتراض دارد. سخن فخر این است که قائلین اجزا شکل اونها رو کروی می دانند، و خواجه پس از نقل این کلام از وی گوید در این حرف نظر است که هست آقا می فرمان به این جانب در تعلیقاتش بر شرح اشارات خواجه وچه نظر را به لزوم خلع بیان کرده است که اکنون بازگو کردیم. مرحوم جناب شیخ الرئیس اشارات رو نوشته، اشارات به صورت یه متن مندمج و بسیار سنگینه. هر کتابی که خود شیخ به قلم خودش نوشته خیلی سنگین، و نوعاً جناب شیخ الرئیس بزرگواری که داشتن اینه که چه عجیب که با همه وسعت علمیش به نوشته هاش بها نمیگذاشت. این مقدار کتاب هایی که از جناب شیخ الرئیس الان رسیده اینا همه به همت شاگرد بزرگوارش جناب ابو عبدالله معصومی که بسیار شاگرد قوی هم بود، که مرحوم جناب شیخ خیلی براش احترام قائل بود و خوبم افتاد به دنبال شیخ و سعی کرد که فرمایشات شیخ هدر نره. اینا رو جمع جور کرد، نوشت و قلم در آورد که نوعاً کتابهای شیخ به قلم ابو عبدالله معصومی، تک تک جای خود شیخ خودشون دست به قلم کردن، حرفاشون نوشتن. اون جایی که حرفشون نوشتن خیلی سنگین پیاده شد، اصلا عبارت سنگین، مثلا اشارات به قلم خود شیخ. بعد از جناب شیخ الرئیس امام فخر رازی که یکی از علمای اهل سنت است، ایشون آمده این کتاب رو شرح کرده به نام شرح اشارات. بعد خب ایشون طوری شرح کرده فرمایشات شیخ رو خواست بیان بکنه، متاسفانه در بسیاری از فرمایشات شیخ حرفا رو کج فهمید، حرفا رو ناجور بیان کرد که اصلا آبرویی برای شیخ الرئیس نگذاشت، با اینکه هیچ کدوم از اون فرمایشاتی که ایشون در شرح پیاده کرد مورد نظر جناب شیخ در متن نبود. چون متن سنگین بود ایشون دیگه در شهر گرفتار اشتباهات فراوان شد، تا خداوند وجود مقدس جناب خواجه طوسی رو در عرصه علم ظهور داد. چون مرحوم خواجه طوسی چند صد سال بعد از شیخ الرئیس آمدن، یعنی چیز در حدود 400 سال اینجوری و بعد از شیخ آمدن، و یه 200 سالی هم امام فخر رازی جلوتر از خواجه طوسی بودن. و جناب خواجه طوسی آمدن اشارات رو شرح کردن، و تمام اون جاهایی که امام فخر رازی حرف جناب شیخ الرئیس رو خوب نفهمیده بود تمام اشکالاتش رو مطرح کرد و همه رو هم جواب داد. و چون امام فخر رازی متاسفانه حرفای شیخ رو درست نفهمید، با نفهمیدهای خودش جنگی، هی اشکال میکنه به شیخ، میگه متن شیخ رو معنا میکنه، بعد میگه اشکال اعتراض، این حرف شما رو من قبول ندارم، در حالی که حرف شیخ اون نبود، چون خودش کج فهمید، به کج فهمی خودش داره اشکال میکنه. و جناب خواجه طوسی اومد اشارات رو شرح کرد و بسیاری از جاها به امام فخرازی گفت تو اصلا متن رو خوب نفهمیدی و لذا دوچار اشکال شدی، هی اشکال میکنی اشکال میکنی. بعد دیگه شرح اشارات خواجه طوسی افت آمد در حوزه ها شده به عنوان شرح اشارات درسی، که دیگه شرح اشارات امام فخر رازی رفت از دور درس رفت کنار. و یکی از جاهایی که باز امام فخر رازی نتونست حرف شیخ رو درست تفسیر کنه اینجا بود. شیخ در الهیات شفا میگه که زیمقراطیس گفت جسم مرکب از اجزایی است که اون اجزا شکل کروی نیستن. ایشون متاسفانه از عبارت طوری میفهمه که بله، که زیمقراطیس میگه اجسام مرکب از اجزایی هستن که شکلشون کرویه. امام فخرازی حرفشون این. جناب شیخ الرئیس آمده در شرح اشاراتشون بر فخرازی اعتراض کرده که نخیر، اگر قرار باشه که جسم ترکیب یافته از اجزایی باشه که اون اجزا کروی باشن، لازمش اینه که بله ما در این فرمایش شما نظر داریم، یعنی مطلبی داریم، اعتراض داریم. از تمام میفرمان که ما در تعلیقات بر شرع اشارات گفتیم که چرا جناب خواجه میگه که حرف بر حرف امام فخر رازی ما نظر داریم، یعنی اعتراض داریم، اشکال داریم، به دلیل اینکه حرف امام فخر رازی لازمش اینه که خلأ باید لازم بیاد، که اگر جسم از اجزاء کروی شکل تشکیل بشه باید خلأ لازم بیاد، و چون ما از طرفی هم ادله‌ای داریم که خلأ محال است، پس معلوم میشه که نباید جسم از اجزاء کروی شکل تشکیل بشه. این مقدار عبارتی که خوندیم مربوط به این فرمایشه که دیگه حرف روشن. قائلین به اجزا اونها را بسیط میدانند و اجسام را از اونها مرکب، و دانستی که زیمقراطیس اونها را قابل فک نمیدانند، که الان این جسم رو ما که تجزیه کردیم رسیدیم به اون اجزاء ریز، الان میفرمایید که اون اجزاء ریز هم جسم هستن یا نه؟ جسم هم. اما از اینا تعبیر میکنن به جسم بسیط. اصطلاح آقایون رو باید حفظ کرد. این هم یک اصطلاح مرکب و بسیطی است که ما در فلسفه داریم. لفظ مرکب و بسیط حدود 7-8 جور معنا داره. مثلا آقایون اطبا هم برای خودشون لفظ مرکب و بسیط رو دارن در علم طب قدیم. مثلا یک دست رو میگن بسیط، دو دست رو میگن مرکب، یک چشم رو میگن بسیط، دو تا چشم با هم رو میگن مرکب. مثلا یک لب رو میگن بسیط، دو تا لب با هم رو میگن مرکب. این هر کدوم برای خودشون اصطلاحات دارن. جناب زیمقراطیس و این دانشمندان میگن که الان این جسم مرکب، وقتی اینو خردش کنیم، تجزیهش کنیم، ریز ریزش کنیم، اون اجزاء ریزش رو میگیم چی آقا جان؟ بسیط. ولذا جسم مرکب از چی تشکیل میشه؟ از جسم بسیط تشکیل میشه، که اون اجزاء ریز بسیط دیگه قابل فک نیستن. منظور از فک یعنی دیگه اون اجزا رو باز نمیشه او رو جدا کنی، یعنی تجزیه پذیر نیستن. منظور کلمه فک یعنی همون تجزیه. قائلین به اجزا اونها رو بسیط میدانن و اجسام رو از اونها مرکب، اجسام اینها رو. منتها فرمودید که اونها میگفتن این اجزاء ریز جسم نیستن، هست آقا اعتراض کردن که نخیر باید اینا هم جسم باشن. چرا؟ برای اینکه شما فرمودید که وهمن قابل تجزیه هستن، و چون اگه ما سه جز رو کنار هم دیگر بگذاریم، این جسم وسطی حاجب است بین دو جز، این جزء وسط حاجب بین دو جزء طرفین. دیگه حرفایی که زدیم، چون که حاجب است پس معلومه که حجمی داره، طول عرض و عمق داره. وقتی این جزء طول عرض و عمق داشته باشد یعنی جسمه، منتها این جسم ریزه، اونا جزء جسم ترکیب درشته. حالا اون آیوم تعبیر به جسم نمی‌کرد، میگفتن بسیط. و اجسام را از اونها مرکب، و دانستی که زیمقراطیس اونها را قابل فک نمیدانند، یعنی قابل تجزیه نمیدانند. اما فرمودید قابل تجزیه در کجا نمیدونه؟ در خارج، نه در وهم. اما به حسب وهم قابل انقسام میداند. کلمه انقسام اینجا معلوم میشه که فک در اونجا یعنی انقسام، تجزیه. و نیز از زیمقراطیس به پیروان او نقل کردم که اجزا را در بزرگی و خردی مختلف میدانند. این هم فرمایشیه که بعضی از اجزای بعضی از اجسام خیلی درشتن، بعضی از اجزای اجسام خیلی ریزن. مثلا شاید اجسام مثلا اجزای خاک را بگم خیلی درشتن، اما اجزای آب مثلا خیلی ریزن، یا اجزای آتش خیلی باید ریز باشن و اون دیگه خیلی ریزه، اما اجزای خاک میبینید خیلی درشتن. مثل اینکه الان یه مشت آرد رو پخش کنید، این اجزاش میبینید خود درشتن که حتی به چشم هم دیده میشن دیگه. ولی اگر مثلا اجزای آب، الان ببین اجزای آب چقدر ریزه، اجزای آتش چقدر ریزه که تو درون آب باز نفوذ میکنه، اجزای آتش چقدر ریزه که باز تو متن آب اینجور نفوذ میکنه، و اجزای آب باز چجور ریزه که تو متن خاک رسوخ میکنه. که الان شما این فرش اینجا هست، اگر بخواید خاک رو سرش بریزید میبینید این خاک خیلی لابلای فرش تو نمیره، اما آب بریز و میبینید که رفته فرشم و از این ور رفته بون ور در رفته. و خب این از بس که اجزا ریزه تخلل پیدا میکنه، میره تو متن اون اجزا وارد میشه. یا حالا یه آتشی رو بگیر به جان این فرش بیانداز، ببین چجور این فرش رو دیگه داره به طور کلی اجزاشو از بین حتی میبره. اینا معلومه که اجزاشون ریز و درشت داره، چنان که اشکال اونها رو هم مختلف میدانم. و برخی از قائلین به اجزا گویند که مقادیر اونها متساوی است و اشکال اونها متفاوته، دیگه اون قول میگه نخه تمام اجزاها همه یک جورن، دیگه درشت و ریز نداره. اما زیمقراطیس میگه نه، بعضی از اجزا درشتن از جنبه مقدار و بعضی هم ریزن از جنبه مقدار. خواجه طوسی در شرح فصل هشتم نمط نخستین اشارات گوید که شیخ ابوالبرکات بغدادی فقط درباره زمین به این نظر بود که اجزایش با همدیگر متساوی هست، که درشت و ریز نداره اجزای زمین. منتها در مورد آسمانی ها چرا؟ الان می فرمایید که فلون کره دیگه فرمایشات پیاده میشه. باری چون اجزا را بسیط و در غایت صلابت سفتی میدانن و اجسام را مؤلف از اونها گویند که تشکل اجسام از تألیف بساط فقط به سبب تماس و تجاور اونهاست. که الان میبینید که این جز را اون جز را اون جز را که کنار هم دیگر در مجاورت و همسایگی هم که قرار بدیم، کم کم میبینید انباشته میشه یک کوه درست میشه دیگه. این اجزا همه در مجاورت هم قرار میگیرن که جسم تشکیل میشه، نه اینکه این جز بره تو ذات اون جز. اگه قرار باشه اونجوری باشه که دیگه جسم تشکیل نمیشه، که حرفایی که قبلا زدیم نظر مبارکتون باشه. آنان گویند که اجسام مشاهده ما بسیط نیستن، این بله بعضی از این آقایان، بلکه مؤلف از اجزای بسیطن. الان این جسم بسیط نیست، اون اجزایی که آمده این کاغذ رو تشکیل داده اون اجزا بسیطن، ولی خود این کاغذ مرکبه. و حس در ظاهر اونها رو یک جسم میداند که این یک جسم بودن دلیل به نمیشه بگیم. الان میگید این یک کاغذ، بله این یک چیزه، اون یک چیزه، درسته که الان میفرمایی یک چیز، اما نه اینکه این بسیطه اون بسیطه، بلکه این یک چیزیست که ترکیب یافته از اون اجزاییست که اون اجزا بسیط هستن. به مثل که این جانب برای تقریب بازگو میکند، این که اگر مقداری آرد رو در مشت خود در هم بفشاریم به ظاهر یک صورت جسم می نماید. حالا میگیم این یک مشت، این یک کیسه، مثلا این یک کیسه برنج، این یک کیسه آرد، در ظاهر یک صورت جسم می نماید و در واقع از اجزاء آرد بسیار تشکل یافته است. حالا این مشت بگید به هوا پخش کن ببین چی جور ماشاءالله، ولی اجزا چی جور از هم پراکنده میشن. پس حالا نفرمایید که این یک مشت آب، یک مشت خاک، پس این یکیه، این بسیطه. نه خیر، این بسیط نیست، همینم هم مرکب. این یه ظرف آب، نفرمایید که این یک ظرف آبه، درسته که ما یک ظرف آب رو برش اطلاق میکنیم، اما این یک بودن نه از باب این که این ظرف آب الان بسیط باشه، بلکه این یک ظرف آب یک کیلویی دو کیلویی هرچه هست تشکیل یافته است از اجزایی که اون اجزا بسیطن. و خمیر از تألیف همین اجزا و نان نیز همچنین است، لذا صورت هیچ جسم را پیوسته نمی دانند و می گویند گسسته است. اینم یه فرمایشی. شما الان به ظاهر می گید که این یه کاغذه، به ظاهر یه لیوان آب می رسید می گید این یه لیوان آبه، اما از شما سوال کنیم که آیا این اجزا به هم پیوستن، اجزای این یه لیوان آب، یا از همدیگر گسستن؟ خب اجزا از همدیگر گسستن، در کنار همدیگر قرار گرفتن، اینطوری هست. این میشه به اصطلاح گسستگی، از باب این که اگه ترکیب هم میشن ترکیب انضمامی است نه ترکیب اتحادی. یعنی میفرمایید الان ما اینجا این افرادی که اینجا نشستیم، آقای یه جا نشسته، شما ازش دورید، آقا ازش دوره، بعد میبینید که تو بین ما جا خالی الان فراوون، اما حالا اگه جمعیت تو داخلی مسجد اونچنان به هم فشرده بشه که به هیچ وجه جای خالی نباشه، حالا که جای خالی نیست، الان ما شدیم فرض 1000 کیلویی، یک چند تون مثلا افراد به هم فشرده، آیا این افراد الان با همدیگر ترکیب شدن به نحوی که متحد شدن، یا ترکیبشون ترکیب انضمامیه؟ ترکیب انضمامیه. الان میفرمایید این یک کتابه 300 تا ورق
کنار هم دیگر ترکیب شدن، این ترکیب یعنی انضمام، این منظم شد به این ورق، این ورق هم منظم شد به این، اون ورق منظم شد به این، این 300 تا ورق الان منظم شدن به هم دیگر، زمینه شدن، شدن یک کتاب. الان بفرمایید اجزای این یک کتاب به هم پیوستن یا گسسته؟ اینا در حقیقت به هم گسسته هستن، اجزا از هم دیگر جدا هستن، این جزها. ولذا این آقایون قائلن که اجسام اجزایشون از هم دیگر گسسته است. این حرف این آقایون. حالا اگر احیانا فرمایش باشه باز میاد. و نیز همچنین لذا صورتهی جسم رو پیوسته نمیدانن و میگوین گسسته است و از تماس و تجاور اجزا تشکل یافته است. که اگر میگیم این یک جسم، این جسم مثلا ما، اون جسم منبر، اون جسم فرش، این جسم پنکه، اون جسم بلوک، اینها حالا اجزای گسسته آمدن کنار همدیگر، حالا فعلا کنار همدیگر ترکیب انضمامی پیدا کردن، میگیم این یک بلوک، این یک بیسان، اون یک متر مثلا کذا و کذا. تماس اجزا با یکدیگر بدین صورت است که اونها را اشکال گوناگون است و عناصر اربعه و اجسام فلکی را به سبب اختلاف اشکال، به سبب اختلاف اشکال اونها میدانند. اینم فرمایشیه که الان این اجزا با هم دیگر جمع میشن، منتها چون شکلشون مختلفه، اشکال گوناگون کنار هم دیگر جمع میشن و یه جسمی رو تشکیل میدن. حالا چه میخواد اجسام زمینی باشن یا اجسام آسمانی، که اسم اجسام آسمانی میفرمایید اجرام، جر. گویان ذراتی که آب از اونها صورت یافته است، هر یک اونها 20 مثلث متساوی الاضلاع است. اینم خیلی فرمایشیه. بله، الان این یه ظرف آب شما، این یه ظرف آب شما از چی تشکیل شده؟ از ذراتی. اون ذرات شکلشون چیه؟ شکلشون به صورت مثلث متساوی الاضلاع است. بله، الان این یه مثلث، این آقا جان یعنی یه مثلث، درسته؟ بعد این هم، بله، حالا دست امتداد بدیم، این هم یه مثلث دیگر، میبینید این هم یه مثلث سوم. حالا میبینید همه با هم دیگر متصلن، این مثلث با این مثلث با این مثلث همه با هم متصلن. حالا اگه بخوایم باز مثلثهای گوناگون این وسط، بله، هم با هم جمع میشن. حالا میبینید چند تا عکس رو کنار هم دیگر میذارید، مجموعا یه ترکیبی درست میکنید، یه چیزی نوشته میشه. با این عکس ها معلومه که کنار هم دیگر جمع میشن دیگه. حالا شما یه دایره رو بگیرید، دایره رو نمیشه که مثلا، بله، از مگر اینکه دایره ها رو جدا از هم که از دورم معلومه که از هم دیگر تفکیک شدن. مثل فرض الان، بله، اون چیز فرض ساعت رو نگاه بفرمایید، اگر فرض عدد 12ش یه دایره باشه، عدد 1ش هم یه دایره، همینجور دایره باشه، مجموعاً یه شکلی تشکیل بدن، معلومه که بینشون تخلله. اما میبینید که یه جایی، بله، از این مثلا 20 بهمن میبینید که از این، بله، پوسترهای مثلثی رو میگیرن، بله، اینا رو کنار هم دیگر قشنگ میچینن و یه شکلی تشکیل میدن که هیچ خلایی هم لازم نمیاد. بالاخره باید اشکال یا مثلث باشن یا مربع باشن یا مستطیل باشن که بشه ما اینا رو کنار هم دیگر بچینیم. حالا این فرشا اگه دایره‌ای باشن، خب بعد این ببین لابلاش، اما چون الان مربع است، مستطیل، بله، چاست اینا رو کنار هم دیگر قشنگ چیدیم، خوب هم این سطح پر شده و هیچ جایی هم جای خالی هم باقی نگذاشته نشده. حالا اینا میفرمان که ذراتی که آب از اونها صورت یافته است، هر یک اونها، هر ذره، حالا این یه مشت آب از چند تا ذره تشکیل میشه؟ چه میدونیم؟ باید تجزیهش کرد. بله، ببینید که چقدر این یه مشت خاک، یه مشت مثلا، بله، میفرمایید آرد، از چند تا ذره تشکیل شده؟ خب این باید بشه شاید از 1 میلیون، از 2 میلیون، از چقدر ذره تشکیل شده باشه. آبم که الان یه مشت آب داریم، یه لیوان آب داریم، این ببینیم چند تا ذره داره. اگه 1000 تا ذره داره، هر یکی از اون ذره ها دوباره تشکیل یافته هستن از 20 مثلث متساوی الاضلاع. حالا خیلی هم بندگان خدا کار کردن اینا رو، چقدر تحقیقات شده تا اینها در بیاد. هر ذرهش، هر یکی اونها رو 20 مثلث متساوی الاضلاع، یعنی اون جز بدون خوردی 20 قاعده دارد. آخه هر مثلث قاعده داره دیگه، توجه می‌فرمایید؟ هر مثلث قاعده داره و اونم متساوی الاضلاع، و این قاعده، این قاعده، اون قاعده، این، اینا باید به همدیگر همه بچسبن تا می‌بینید که یک جز تازه تشکیل بشه. خب همینم خودش تازه مسئله میشه که شما وقتی قرار شد که این یک جزء آب 20 مثلث متساوی الاضلاع داشته باشه، بعد چطور میفهمید قابل تجزیه نیست؟ چرا تجزیه نشه؟ خب بشه دیگه، الان هم میبینید که دیگه شکستن و شده. و قاعده ها، بله 20 قاعده دارد، همه با یکدیگر مساوی، و قاعده ها همه مثلث متساوی الاضلاع. اینم قاعده هاش. خلاصه چنان که دانشمندان امروز میگویند دو ذره هیدروژن با یک ذره اکسیژن ترکیب شود تشکیل مایعی به نام آب میدهند، یعنی آب از ترکیب دو هیدروژن با یک اکسیژن است. امروز حالا اینجوری میگن دیگه، ایست نکردن گفتن آقا اون اتم را ما شکفتیم، باز هم شده دو تا ذره هیدروژن و یک ذره اکسیژن. خب حالا همین اندازه تموم شد، شاید یه روزی چهار روزی جلوتر تحقیقات بره بگن آقا ما تازه اکسیژن رو هم شکفتیم، باز تو درون اکسیژن هم خبرهایه، تو متن این دو تا ذره هیدروژن هم باز خبرهایه. باشه حالا فعلا به اکسیژن و هیدروژن رسیدن، انشالله توفیقاتشون افزوده‌تر میشه. یعنی آب از ترکیب دو هیدروژن با یک اکسیژن است. حالا همین جوری که دانشمندان امروز، چنان که دانشمندان امروز میگوین این طوری، آنان نیز میگوین، اون آقایان دانشمندان قدیم، آنان نیز میگوین که تلاقی و تماس اون ذرات خردی که 20 مثلثی هستند تشکیل آب میدهد. اونم باز خیلی زحمت کشیدن. این آقایون هیدروژن، دو تا هیدروژن رو با یک اکسیژن درست کردن. اونا میگن ذراتی که اون ذرات 20 مثلث متساوی الاضلاع، اونام خیلی تحقیقاتشون قوی. حالا بفرمایید تحقیقات جدید قوی تره یا تحقیقات اونا قوی تر شده؟ خب معلومه تحقیقات اونا الان خیلی قوی تره. 20 مثلث متساوی الاضلاع پیدا کنید شما، که قاعده ها همه، اونم تازه چی؟ یه خردی، حالا که شاید به چشمم نشه الان دید، یک ذره یک خردی که شاید الان به چشمم نمیشه دید. اون حالا چه جوری اینا با چه دستگاهایی؟ عزیز من شما فکر نکنید که آقا بگید الان صنعت خیلی پیشرفته است. اتفاقا صنعت در همون دوران میلاد مسیح و بعد از میلاد مسیح و قبل از اونها و در قبل از صدر اسلام اینا صنعت خیلی پیشرفته تر بود. حالا که الان صنعت کاری نکرده که، همون موقع هم داشتن که این همه فضاها رو تشخیص دادن، اون همه حرف از بطلمیوس یا بطلیموس که چقدر تحقیقات کرده در مثلثات کروی و در کرات چه تحقیقاتی کردن. اینطور نیست که ما حالا امروز پوزشو بدیم که خیلی صنعت پیشرفت کرد. یه جام جهان نمایی رو جناب ارسطو ساخته بود که اون روز تمام کره زمین و تمام آسمان‌ها همه رو ایشون شناسایی می‌کرد. همین یه دستگاه خردی کوچولو، اونم در دریای مدیترانه ایشون کار گذاشته بود که این دستگاه از دوران ارسطو بود تا دوران صدر اسلام، که وقتی عمر به حکومت رسید متاسفانه یهودی ها نقشه کشیدن، تاریخش هم هست، و دیدن که این دستگاه تو دریای مدیترانه جام جهان نما افتاده به دست مسلمان ها، نقشه کشیدن و بالاخره اومدن تو گوش عمر خوندن و ایشون رفت اون دستگاه رو از بین برد. اینم که از تمیر خیلی اینجا ناراحت شد، آقا فرمود این دستگاهی که این همه براش زحمت کشیده بود، قرنها در اینجا بود و الان افتاد به دست مسلمان ها، بالاخره یهودی ها. اول تا آخر یهودی ها عجیب ناجنس بودن، ول الجنس هم مالجنس و یمیل. آنان نیز میگویند که تلاقی و تماس اون ذرات خردی که 20 مثلثی هستند تشکیل آب میدهد، و این عنصر آب را اگر تجزیه کنند منتهی به اون اجزا میشود، که اون اجزا باز تازه 20 مثلثی هستند، و نظریه اونها در ترکیب عناصر و افلاک این است که بازگو میکنیم. حالا اینات فرمایید داریم تک تک زمینی ها، آسمانی ها، اینا همه را بر اساس نظریه اون آقایون که اجزایشون چه شکلی هستن داریم بیان میکنیم. حالا امروز 10 دقیقه به شما بیشتر وقت میدیم. حالا ببینید، زمین از یک مکعبی تشکیل شده است که هر جانب آن سطح، هر جانب اون سطح مربع و اضلاع اون با هم متساوی هستند. یعنی ذرات زمین همه مکعبند که از تماس و تلاقی اونها زمین صورت گرفته. حالا الان شما یه مشت خاک رو بگیر، این چند تا ذره داره؟ این ذرهش اگه 1 میلیارد ذره هست، هر ذرهش از یک مکعب تشکیل شده. مکعب هم که سطحشو سطح داره میگه، الان این الان مکعب نیست، حالا این الان یه سطحه، اینم یک سطحه، اونم یک سطحه، 6 تا سطح الان برش احاطه کرده که میشه الان این کتاب میذاری روی کتاب دیگر میذاری روی این سطح، یک کتاب دیگر میذاری روی این، بله با این بغل با این سطح میچسبونی، یک کتاب دیگر با این سطح میچسبونی، میبینی قابل این است که با هزاران جسم همینجور، یعنی با 6 تا جسم الان ایشون میتونه تلاقی پیدا کنه، یکی با این طرف، یکی با این ور، یکی با این ور، یکی هم با این ور، یکی این ور، یکی اونجا، که دیگه هیچ جا خالی هم باقی نمونه. تازه میشم اونچنان این اجسام را تنظیم هم کرد که این در اون کیپ بشه، اونم در این کیپ بشه، اون دیگه مربوطه به بله دیگه شکل سازی دیگه. الان میبینید ایشون این پنجره رو گرفته، اون چارچوب را، اون بازو را، اون کذا را، اینا همه رو به صورت مسطح، اینو به اون، اونو به این شد یه پنجره مثلا دیگه، مسطحات باید باشن به هم بچسبن. یعنی ذرات زمین همه مکعبن که از تماس و تلاقی اونها زمین صورت گرفته است. پس ذرات زمین چی هستن آقا؟ ذرات خاک مکعبی شکل. این یک. آب از 20 مثلث تشکیل شده است، یعنی هر یک از اجزای اون را 20 قاعده است. خب 20 مثلث داره و هر مثلثی هم یه قاعده، 20 قاعده که این 20 قاعده ها به هم دیگر چسبیدن شده یک جز. حالا چندین جز با هم دیگر جمع بشن تا بشه یه لیوان آب، اون دیگه با تجزیهش کرد دیگه، چند جز، که هر قاعده یک مثلث است و هر 20 مثلث با هم مساوی هست و از اجتماع و تلاصق چسبیدن این 20 مثلث و تجاور و تماس اونها با یکدیگر صورت آب پدید می آید. ممنونشون، خیلی هم زحمت کشیدن. هوا، حالا هوا را، هوایی که الان استنشاق میکنید، هوا را اگه تجزیه کنید، این هوای در یک متر، یک متر در ظرف یک متر در یک متر رو تجزیه کنید، چند تا ذره هوا داره؟ هر ذرهش از 8 مثلثی تشکیل شده. هوا از 8 مثلثی به بیان مذکور، که هر یک از این مثلث هم یه قاعده داره که از 8 قاعده با توش باشه، که به هم تلاصق و تجاور. منتها آب از 20 مثلث بود، هوا از 8 مثلث. پس معلومه که هوا از آب رقیق تره. آب از هوا چیه؟ بله سخین تره. ولذا بله هوا رو الان میتونی بزنی توی کله یکی، ولی نه، یه مشت آب رو میتونی بزنی به سر یکی، بله چون اون حجیم تره، سخین تره، وزن دارتره و وزنشون بیشتر میشه. حالا خاک نه، مکعب دیگه، مکعب میبینی خاک وزنش بیشتر میشه مثلا و فلان همینجور. هوا از 8 مثلثی به بیان مذکور تشکیل میشود. آتش از 4 مثلثی، آتش دیگه رقیق تر شده، بله از پایین به بالا دیگه قوسه صعود میشه دیگه. آتش از 4 مثلثی ایزن به بیان مذکور تشکیل می شود. حالا این مال زمین، زمینی ها آب داریم و خاک داریم و هوا داریم و آتش. اینا رو توجه داشته باشید، این باز بر اساس یک نظم علم هیئت هم هست، بر طبق نظر آیون مشا فلک قمر، یعنی الان اونجایی که ماه دور در دور زمینه، اون فلکش، این فلکش طوریه که در داخل فلک قمر فلک آتشه، در داخل فلک آتش فلک هواست، در درون فلک هوا فلک آبه و در درون فلک آب فلک خاکه. حالا میبینید زمین توپره، دور در دور زمین چیه؟ آب. دور در دور آب چی آقا؟ هوا. دور در دور هوا هم آتش. همینجور اینا الان همدیگر رو تو در تو گرفتن، که حالا از پایین به بالا بریم، خاک میبینید که از چقدر بود؟ از مکعب. و خدمت شما عرض کنم که آب از 20 مثلث یه مقداری از خاک رقیق تر شده، ولذا الان آب رو وقتی سر بدید میبینید تو لابلا یه خاک فرو میشه. و هوا باز میبینید که از 8 مثلثی و آتش از 4 مثلثی، اون باز از این رقیق تر، آتش هم باز از همه رقیق تر. حالا این مال زمین بود، بریم آسمان. مراد از آسمان دیگه از کره ماه به بالا رو باید بگیریم، کره ماه و بعد از اون بله ماه و عطارد و ماه و عطارد و حالا ترتیب اون ماه و عطارد و زحل مریخ یا زهره، شمس و زحل و مشتری و بله مریخ و اینها دیگه، این هفتا که دیگه از اینجا به بالا میریم. از ماه به بالا که دیگه تو آسمون ها میخواید سفر بفرمایید میشه آسمان. آسمان یعنی اجرام علوی، اجرام علوی از 12 مخمسی. اینا اونا دیگه پنج ضلعی هست، بله مخمس هست، مربع 4، مثلث 3، مسدس 6، بله دیگه مسبع اونا میشه 7، دیگه میره بالا الان میشه مخمس 5 تایی. اجرام علوی از 12 مخمسی که هر یک از قاعده ها یک سطح پنج ضلعی متساوی الاضلاع میباشه. بله عجیبه. الان شما برید کره ماه رو تجزیه کنید، اجزایی که جمع شدن کره ماه را و جرم ماه رو تشکیل دادن، اون اجزا رو میفرمایید چیگه؟ اجزای 12 مخمسی هست که طبق یک نظم خاصی شده این جز اون جز. بعد این اجزا کنار هم دیگر، حالا قبل از اینکه زمین و کره و آب و خورشید و ماه و ستاره ها درست بشن، این اجزا همینجور در فضا پراکنده، اجزای مخمسی بودن، اجزای مثلثی بودن، اجزای مربعی بودن و اجزای بله چی بود؟ مکعبی بودن، یعنی همینجور ریخته پاشیده. بعد حالا یک دفعه مربعی ها با هم بله مکعبی ها با هم دیگر جمع شدن، گفتن ما میخوایم زمین بشیم. مثلثی ها 20 و 20 جمع شدن، گفتن ما میخوایم آب بشیم. مثلثی ها 8 و 8 جمع شدن، گفتن ما میخوایم هوا بشیم. و 4 تا 4 تا جمع شدن، گفتن میخوایم آتش بشیم. و مخمسی ها با هم دیگر جمع شدن، یه جا آفتاب شده یه جا ماه شده. اینها آقای زیمقراطیس اینا اتفاقی اینجوری شد؟ چطور شد که مخمسی ها و مثلثی ها و اینا با هم دیگر قاطی نشدن؟ میگه برای اینکه خلع پیش نیاد. خلع کاری میکنه که فضا که خلع نباشه، کاری میکنه که مخمسی ها با هم جمع بشن، مثلثی ها با هم جمع بشن. فرمایشات میفرمایید دست تنظیم کننده کیه؟ بله دست تنظیم کننده کیه؟ عرض کردیم که نباید دیمقراطیس قائل به اتفاق باشه، ظاهر حرفش فرمایشیه. حالا این هم هر 12 مخمس با هم برابرن و از تلاصق و تماس اونها با یکدیگر اجرام علوی و افلاک پدید آمده است، که این هم علا افلاک و کرات در آسمون ها داریم. اوگلیدس در قرن سوم قبل از میلاد میزی دیگه 10 دقیقه تموم شد و الحمدلله فردار دیگه مشروط کنیم، اگر فردا انشالله ماه رمضان بود به لطف خدا تشرف حاصل می کنیم همین ساعت، اگر انشاءالله ماه رمضان نبود هر دوتاش انشاءالله. بله دیگه ظاهرن از محضرتون مرخص میشیم. حالا منوط به امشب چی بشه و فردا چی داره؟ ظاهرن فرمودید که فردا رو کشورهای عربی فردا رو دیگه بله طبق چیز باید باشیم، باید فردا رو انشاءالله در خدمت ماه عزیز باشیم انشاءالله. اگر تشرف داشتیم زیارتتون میکنیم انشاءالله. امور میفرمان برنامه آمول رو خدمت عزیزان عرض کنیم. بر اساس تقاضاهای خیلی زیاد عزیزان دیگه ما آمول مجبور شدیم یه کلاسی رو از اول شروع کنیم و اولین جلسهش هم عید فطر امساله. حالا اگر فردا بود فردا، پس فردا، پس فردا، یک ساعت به از ساعت 4 به بعد میشه، در همون حسینیه یه قائم برگزار میشه که بعد انشاءالله وقت بعدی رو تنظیم کنیم با آیون که یه هفته در میون برگزار بشه. به هر حال این آیون هم باعث شدن که ما یه هفته در میون در خدمت عزیزانم میایم انشاءالله اینجا لطف. انشاءالله کلاس اینجا که ادامه داره، این که قطع نمیشه. حالا اگه عزیزان اینجا تازه تشریف آوردن براشون فهم مطالب مشکل میخوان از اول، اگر براشون امکان هست و مشکل ندارن اونجا هم یک کلاس رو برگزار میشه. میلی مبارک.